علیکم سلام بانو سعید جان، خسته نباشین. شش و سی دقیقه شام به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که ابتکار اخیر جرمنی و چند کشور دیگر برای کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت می تواند سرآغاز رسیدن به عدالت در زمینه نقض گسترده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان باشد. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند دیروز در یک اعلامیه مشترک هدف خود را پاسخگو قرار دادن طالبان در قبال نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان اعلان کردند. فرشته عباسی، عضو دیدبان حقوق بشر، در اعلامیه دیروز خود در شبکه اجتماعی اکس گفت که این اقدام ممکن است سرآغاز راه به سوی تحقق عدالت در یک محکمه جهانی در زمینه نقض جدی حقوق بشری زنان و دختران افغان از سوی طالبان باشد. حکومت طالبان اتهامات تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر را رد می کند. کارن دکر، شارژ دافر سفارت امریکا برای افغانستان، میگوید که به واشنگتن رفته تا با روز ماری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، و رینا امیری، نماینده خاص امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در مورد پروسه دوحه گفتگو کند. خانم کارن دکر در اعلامیه دیروز خود گفت که به تازگی در نشست با جان باس، معاون وزیر خارجه امریکا، در مورد آموزش و پرورش در افغانستان صحبت کرده است. کارن دکر، شارژ دافر سفارت امریکا که امور سفارت را از دوحه به پیش میبرد، گفته که آموزش و پرورش حق انسانی برای همه است و متاسفانه افغانستان در شرایط قرار دارد که نصف جمعیت آن از این حق بشری محروم هستند. طالبان در سال 2021 میلادی بعد از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند، سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوانسون ها نیز منع شدند. دستفروشان افغان مقیم ایران از کار در تهران منع شدند. سعید بیگی، رئیس اداره تنظیم کار ایران، دیروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت که مناسب نیست که اتباع خارجی فاقد اسناد اقامت قانونی در ایران از منابع ملی این کشور استفاده کنند. با گفته آقای بیگی، دستفروشان به شمول خارجی ها اجازه کار را در ایران ندارند و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حال است که در این اواخر گزارش های از افزایش آزار و اذیت مهاجران افغان در ایران منتشر شده و مقامات ایرانی گفتند که در 6 ماه آینده حدود 2 میلیون مهاجر افغان فاقد اسناد را اخراج خواهند کرد. مقام های پاکستان میگویند که شمار تلفات درگیری جاری فرقه‌ای در منطقه کرم ایالت خیبر پختونخوا به 25 تن رسیده است. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، در این درگیری مرگبار که از روز شنبه گذشته ادامه دارد، ده ها تن دیگر زخمی شدند. این درگیری به دلیل نزاع بر سر مالکیت زمین آغاز شده، اما سپس شکل جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی به خود گرفته است. و قرار است ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طرح موسوم به برنامه پیروزی را در ملاقات امروز خود با جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، و کامالا هاریس، معاون وی، شریک سازد. این دومین دیدار رئیس جمهور بایدن با زلنسکی در چند روز اخیر خواهد بود. رئیس جمهور امریکا در حاشیه مجمع عمومی ملل متحد دیروز با همتای اوکراینیش صحبت مختصری داشت. پایان اخبار. دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. ادامه فشارهای بین المللی بر طالبان و راجع ساختن مسئله نقض حقوق زنان به محکمه بین المللی عدالت.
صورت که محکمه این به عنوان یک جرم تشخیص بکنه و عاملین از این که طالبان با شعور به عنوان مجرم تشخیص بکنه، باز طبیعتا به محکمه جنایی بین المللی معول میشه.
کانگرس امریکا از حکومت این کشور خواسته تا برای آزادی سه امریکایی زندانی در افغانستان به شمول محمود شاه حبیبی هرچه زودتر اقدام کند.
پیش ما ثبوت است به اندازه کافی که محمود شاه حبیبی پیش طالبان است و ثبوت را ما کتی حکومت امریکا هم شریک ساختیم پیش نام است.
تأکید شارژ دافر امریکا بر ضرورت آموزش دختران و زنان در افغانستان.
آموزش یک حق اساسی برای همه انسان هاست، اما متاسفانه افغانستان در شرایطی قرار دارد که نیمی از جامعه آن از حقوق انسانی خود محروم است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که ابتکار اخیر جرمنی و چند کشور دیگر برای کشاندن طالبان به محکمه بین‌المللی عدالت میتواند سرآغاز رسیدن به عدالت در زمینه نقض گسترده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان باشد. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک به طالبان هشدار دادند که قصد دارند آنها را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به محکمه بین‌المللی عدالت در لاهه بکشانند. اما حکومت طالبان تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد می کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در حالی که چهار کشور به شمول جرمنی هشدار دادند که در مورد رفتار تبعیض‌آمیز در برابر زنان افغان از طالبان به محکمه بین‌المللی عدالت شکایت خواهند کرد، دیدبان حقوق بشر گفته که این اقدام آغاز برای تحقق عدالت در مورد نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان خواهد بود. فرشته عباسی، یکی از اعضای این سازمان، ناوقت روز چهارشنبه 25 سپتامبر در اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که همه کشورها باید از این اقدام حمایت کرد و در روند پیگیری زنان افغان را نیز در آن سهم دهند. جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند روز چهارشنبه در یک اعلامیه مشترک به طالبان هشدار دادند که قصد دارند آنان را به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان به محکمه بین‌المللی عدالت در لاهه بکشانند. در این اعلامیه که از سوی این کشورها منتشر شده، طالبان رسما مسئول خوانده شدند که باید مسئولیتشان را در برابر حقوق زنان ایفا کنند که در کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض در برابر زنان به آن اشاره شده است. وزارت خارجه جرمنی در یک اعلامیه جداگانه همچنان گفته که افغانستان با پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض در برابر زنان به حفظ حقوق زنان و دختران متحد است و طالبان نیز باید به این تعهد عمل کنند. در این اعلامیه که روز چهارشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق این وزارت منتشر شده، تاکید شده که جرمنی همراه با هلند، کانادا، استرالیا و شرکایشان از جمله نمایندگان جهان اسلام روند را آغاز کردند تا طالبان را به عملی کردن تعهدات آنها مجبور کنند. اما حکومت طالبان تبعیض جنسیتی و نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، تازه در اعلامیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود مدعی شده که حقوق بشر در افغانستان تامین است و برخی کشورها در تلاش پروپاگند علیه آنها هستند. با این حال، برخی از فعالان حقوق زنان افغان میگویند که دختران و زنان زیر حاکمیت طالبان در افغانستان با محدودیت‌های شدید روبرو هستند و از تمام آزادی‌های زندگی انسانی محروم هستند. آنها از هشدار چهار کشور مبنی بر کشاندن طالبان به محکمه بین‌المللی عدالت استقبال کرده و میگویند که چنین اقدامات پیام‌های مثبت برای پایان دادن به محدودیت‌ها در برابر زنان افغان دارد. فوزیه وحدت، فعال حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دغه هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات،
این اقدام از سوی این کشور که خودشان از طالبان شکایت میکنند و روی کرده آنها را نقض میکند، قابل استقبال از سوی زنان افغان است. زنان افغان یک قدم دیگر نیز پیش میکند و من فکر میکنم که سبب تغییر در وضعیت افغانستان میشود.
وضعیت که بدون راسته شی.
نظیفه جلال، عضو کمیته مستندسازی نقض حقوق بشر برای افغانستان، نیز به رادیو آزادی میگوید:
دغه اعلامیه امیدونو څخه ډک اعلامیه،
این اعلامیه پر از آرزوها و امید هاست، اما من فکر نمی کنم که طالبان به محکمه بین المللی عدالت کشانده شود، اما تاثیر مثبت حتما دارد. شاید جهانیان بعد از این به این نتیجه برسد که رویکردهای انجام شده از سوی طالبان در افغانستان را به رسمیت بشناسد. مانند آپارتاید جنسیتی با همه طور انواع نقض حقوق بشری که اکنون در افغانستان ادامه دارد.
این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان محدودیت‌های شدیدی از جمله بر تحصیل و کار زنان وضع کردند. هرچند این قوانین طالبان واکنش‌های شدیدی را در سطح بین‌المللی بنانگیخته است، اما طالبان نه تنها در این زمینه نرمش نشان ندادند، بلکه بر اجرای کامل این محدودیت ها تاکید کردند. گفتنی است که در ماه می سال روان میلادی نیز دیدبان حقوق بشر گفته بود که محکمه بین المللی عدالت می تواند اقدام تاثیرگذاری را در جلوگیری از رفتار نادرست و سیستماتیک طالبان در برابر زنان انجام دهد. این سازمان در یک گزارش گفته بود که محکمه بین المللی عدالت برای به چالش کشیدن این نوع رویکرد نادرست طالبان مکان مناسب است.
در گزارش همکارم شنیدید که جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا در یک اقدام مشترک به طالبان هشدار دادند که مسئله نقض حقوق زنان در افغانستان را و محکمه بین‌المللی عدالت در لاهای راجع خواهند ساخت. این کشورها طالبان را به تبعیض جنسیتی علیه زنان متهم می‌کنند. در آغاز گفتگو از پوهان دکتر نصرالله استانگزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل پرسیدیم که در صورت راجع شدن مسئله به محکمه بین‌المللی عدالت، این محکمه چه اقداماتی خواهد کرد؟ وی در پاسخ چنین گفت:
اساسا این محکمه دو نوع صلاحیت داره، یک صلاحیت ترافعی داره محاکماتی و صلاحیت دومیش که مسئله به او راجع بشه مسئله مشورتی است. به این معنی که مطابق به اساسنامه محکمه هاگ یا محکمه بین‌المللی عدالت، یک قضیه به منظور تفسیر و تشخیص گاهی اوقات فرستاده بشه به این محکمه، در صورت که این محکمه این به عنوان یک جرم تشخیص بکنه و عاملین از این که طالبا با شعور به عنوان مجرم تشخیص بکنه، باز طبیعتا به محکمه جنایی بین المللی محول میشه و یا این که محاکم ملی کشورهایی که به قضیه دخیل هستن اونا صلاحیت بررسی جرایم باز کسب میکنن.
افغانستان عضو این محکمه است، محکمه بین المللی عدالت؟
بله، افغانستان شما می فهمین که در ملل متحد 6 رکن وجود داره، رکن ششمش محکمه است. هر کشور که عضو ملل متحد است عضو محکمه هم هست.
اینجا یک اشکال مطرح میشه، میگن که حکومت طالبان یا رژیم طالبان اگرچه بر اوضاع افغانستان مسلط است، اما حیثیت یک دولتی که کشورهای دنیا او را به رسمیت شناخته باشه او را نداره.
ببینین اینجا دو مسئله هست. یک مسئله ای است که اول باید جواب انگاری شد و این مسئله توسط محکمه بین‌المللی عدالت و بعد از این قضیه میره به محکمه جزای بین‌المللی طبیعتاً بعد از تشخیصش و در اون صورت اساسنامه روم که محکمه جنایی بین‌المللی عدالت به اساس کار میکنه حکم میکنه که تنها دولت‌ها پاسخگو نیستند، افراد جنایتکار، باندهای جنایتکار و گروه‌هایی که جرائم بین المللی مرتکب میشن قابل تعقیب علی هستن، جدا از کالی دولت به رسمیت شناخته شده یا نشده یا گروه هست قابل تعقیب علی شناخته میشه از نظر پرنسیپ.
تشکر استاد. اگر قضیه بالاتر بره و ارجاع شوه به محکمه بین المللی جرائم، چه احکامی را ما میتونیم تصور کنیم صادر شوه؟
به احتمال قوی تحت عنوان جرائم علیه بشریت قابل تعقیب عدلی است که عاملینش میتونه مجازات حبس ابد داشته باشه که در اساس نما بیشتر از 30 سال بوده نمیتونه، جرایم داره در قبال خود، جبران خساره برای متضررین داره و همچنان از یک سلسله حقوق که حقوق بین المللی برای اشخاص به رسمیت نشاند از اون محروم شده میتونه.
رژیم طالبان تلاش داره که دنیا او را به رسمیت بشناسه. اگر حکم از سوی این محکمه، محکمه لاهای صادر شوه، این تلاش ها را مانع میشه یا نه؟
دو مشکل بسیارم در بار میره. نخستی که محکمه لاها به عنوان رکن ملل متحد مانع بسیار جدی میشه برای عضویت طالبان در ملل متحد، یک. و ثانیا کشورهای عضو مکلف هستند که تصاویر محاکم بین المللی رعایت بکنن، این مانع بسیار بزرگ میشه برای شناسایی دولت طالبان.
و چه تأثیر روی اوضاع سیاسی افغانستان خواهد داشت؟ از یک سو رژیم در اونجا سر اوضاع مسلط است، اما در عین حال از سوی جامعه جهانی هم به رسمیت شناخته نشده و امکان داره در صورت صدور حکم از طرف محکمه بین المللی جرائم بی اعتبارتر شود.
متاسفانه که اضرار اصلی از این مردم افغانستان خواهد برد، جدا از اینکه اشخاص تحت تعقیب خواهند بود، یعنی زمامداران طالب، اما متاسفانه فشارهایی که وارد بشه و عدم شناسایی حکومت افغانستان به عنوان یک کشور جدا از دیگر دنیا از امتیازات جهانی متاسفانه محروم میسازه و این باعث عظیم میشه که مردم افغانستان آسیب بیشتر ببینه.
پوهان دکتر نصرالله استانگزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کنگرس آمریکا از حکومت این کشور خواسته که برای آزادی اسیر آمریکایی به شمول محمودشاه حبیبی در افغانستان هرچه زودتر اقدام کند. مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دیروز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفته که حکومت آمریکا باید بر طالبان فشار وارد نماید تا قبول کنند که محمودشاه حبیبی نزد آنهاست و روشن کنند که القاعده در گرفتار شدن وی چه نقشی دارد. هرچند حکومت طالبان بازداشت حبیبی را تایید نمی کند، اما یک تعداد کارشناسان روابط بین المللی می گویند که حکومت کنونی آمریکا می خواهد قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور تمام ربوده شدگان آمریکایی را رها نماید. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
هرچند از ناپدید شدن محمودشاه حبیبی آمریکایی افغان تبار که در نظام قبلی جمهوری رئیس اداره هوایی ملکی افغانستان بود بیش از 2 سال می گذرد، ولی هنوز هم در مورد سرنوشت وی و 2 آمریکایی دیگر نگرانی ها وجود دارد. مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه 25 سپتامبر با نشر اعلامیه گفته که خروج زیان‌آور قوای آمریکا از افغانستان در حکومت بایدن و هریس به طالبان جرأت داد که به پالیسی گروگانگیری رو آورند. به نوشته اعلامیه همکنون دست کم 3 آمریکایی در افغانستان در دست طالبان به سر میبرند. در اعلامیه همچنان از حکومت آمریکا تقاضا شده که باید بر طالبان فشار وارد نماید تا آنها قبول کنند که محمودشاه حبیبی نزد آنهاست و توضیح بدهند که القاعده در اسیر گرفتن وی چه نقشی داشت. و همزمان با این 2 آمریکایی دیگر راین کوربت و جورج گلزمان به زودترین فرصت محفوظ به خانه هایشان برگردانده شوند. در پایان اعلامیه از قول آقای مکال نوشته شده که میگوید آنها نمی توانند به گفته وی به رژیم تروریستی اجازه بدهند که به آمریکایی های دیگر آسیب برسانند. اعضای خانواده محمودشاه حبیبی میگویند که هرچند آنها از قبل اسناد و شواهد را که حبیبی در نزد طالبان اسیر است با حکومت آمریکا شریک ساخته بودند، اما در این بخش کدام پیشرفت قابل ملاحظه مشاهده نکردند. احمدشاه حبیبی برادر محمودشاه در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
پیش ما ثبوت است به اندازه کافی که محمودشاه حبیبی پیش طالبان است و ثبوت را ما کتی حکومت امریکا هم شریک ساختیم، پیش نام است. ما اینجا در امریکا سری کانگرس امریکا پیشار آوردیم، باید سری حکومت امریکا پیشار بیارن که کدام پیشرفت کنه در ایسای محمودشاه حبیبی. نمی را پورا را که آن ما می بینیم که چون محمودشاه حبیبی را به القاعده سپردن، ای را ما تایید نمی کنیم. نمی را پورا از کدام مرجع معتبر نیست، نه هم ای را حکومت امریکا تایید کردن و نه هم طالبان کدام چیز گفته در این مورد.
بر اساس ادعای خانواده محمودشاه حبیبی، آمریکایی افغان تبار، در ماه جولای سال 2022 یک روز بعد از کشته شدن رهبر القاعده ایمن الزواهری در کابل با 29 کارمند دیگر شبکه مخابراتی ARX یک جا دستگیر شدند، ولی تا حال هم طالبان بازداشت وی را تایید نکردند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به سوالهای رادیو آزادی در این مورد به تازگی چیزی نگفته، اما او قبلا در صحبت با رسانه ها گفته بود که در زندان های آنها به نام محمودشاه حبیبی کسی نیست. این در حال است که در 21 ماه سپتامبر جاری سارا ادمز، مامور سابق CIA در شبکه X تویتر سابق ادعا کرده بود که طالبان حبیبی را به القاعده سپردند و هشدار داد که اگر آمریکا به زودی اقدام نکند، القاعده یک آمریکایی را اعدام خواهد کرد. برادر محمودشاه حبیبی هم قبلا به رادیو آزادی گفته بود که یک عضو طالبان در این مورد به او معلومات داده است. وزارت خارجه آمریکا هم پیش از این گفته بود که محمودشاه حبیبی در زندان طالبان است و ایالات متحده در مورد وضعیت سلامتی محمودشاه حبیبی، راین کوربت و جورج گلزمان که به ناحق در افغانستان دستگیر شدند نگرانی عمیق دارد. طارق فرهادی کارشناس روابط بین المللی میگوید حکومت فعلی آمریکا سعی دارد که قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور این افراد ربوده شده آمریکا را آزاد نماید.
حکومت جو بایدن ضرورت دارد که قبل از انتخابات ای گروگان ها آزاد شوند، به خاطر که بسیار مهم است، چون جو بایدن در چند نطق خود گفته که ما می خواهیم که گروگان های امریکایی در هر جایی که هستند آزاد شوند و جو بایدن می خواهد که موفق شود پیش از اینکه ریاست جمهوریش ختم شود و بتانه که ای گروگان ها را پذیرایی کنه در امریکا.
با گفته آقای فرهادی، امریکایی ها بار بار بر مسئله آزادی این ربوده شدگان تاکید کردند، اما آنها می گویند که طالبان می خواهند در برابر این کار امتیازات بزرگ به دست آورند. این کارشناس رابط بین المللی سخنان طالبان را در مورد محمود شاه حبیبی قابل نگرانی خوانده و گفته است که طالبان باید به اسرع وقت در این مورد یک جواب قانع کننده بدهند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، برنامه مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در اثر درگیری های اخیر بین شیعیان و سنی ها در منطقه کرم ایالت خیبر پختونخوای پاکستان، بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. این درگیری ها که 20 ماه جاری آغاز شده هنوز هم ادامه دارد. باشندگان منطقه میگویند که به علت این درگیری ها همه راه ها بسته و دسترسی به مواد غذایی محدود شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در تازه ترین برخوردها بین باشندگان شیعه و سنی در منطقه کرم در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، حداقل 14 تن کشته شدند. باشندگان منطقه به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفتند که هر دو طرف از سلاح‌های سبک و ثقیل در برابر یکدیگر استفاده کردند که در نتیجه خسارات جانی و مالی زیاد به مردم وارد شده و به دلیل این درگیری‌ها همه راه‌های مواصلاتی، دفاتر رسمی، مکاتب و بازارهای منطقه بسته شده است. مسئولان پلیس و امور صحی کرم به رادیو مشال گفتند که در این درگیری‌ها که از 20 ماه جاری آغاز شده تا اکنون 34 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. دکتر رحیم گل، رئیس شفاخانه کرم، به رادیو مشال گفته که این شفاخانه برای تداوی زخمی‌ها دوا و تجهیزات لازم طبی کافی را در اختیار ندارد. این درگیری‌ها بین شیعان و سنی‌ها در منطقه بوشهره بین قریه های مدگی و احمدزی بر سر اعمار تأسیسات در زمین مورد منازعه آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد. باشندگان منطقه می گویند که در زمینه تهیه و تدارک مواد غذایی، نوشیدنی و سایر خدمات با مشکلات زیاد روبرو هستند. جلال الدین بنگیش، مسئول انجمن حسینیه شیعان در پارچنار، به رادیو مشال گفته که این درگیری بر سر زمین مورد منازعه آغاز شد، اما بعد شکل خاص فرقه‌ای را به خود گرفته و به گفته او همچو درگیری ها باعث بدبختی در منطقه می شود. بر اساس گزارش ها، یک جرگه از بزرگان انگو، اورگزی و کواد تلاش می کنند تا یک آتش بس را بین طرف های درگیر در کرم تامین کنند. هرچند مقامات منطقوی کرم تا هنوز در مورد این درگیری ها چیز نگفتند، اما آفتاب عالم افریدی، وزیر امور قانونی ایالت خیبر پختونخوا، روز گذشته گفت که مقامات تلاش می کنند تا هرچه زودتر این درگیری ها متوقف شود. شیعان و سنی ها در کرم با هم زندگی می کنند، اما هرچندگاه بر سر زمین، جنگلات و سایر املاک درگیری های مسلحانه بین آنها رخ می دهد. رهبران شیعه و سنی این منطقه در ماه اگست امسال توافق کردند که به هیچ کس اجازه اعمار مساجد جدید را در ساحه بین قریه‌های خوار و بالشخیل نخواهند داد. قبل از این در ماه جولای گذشته نیز بین این دو گروه درگیری رخ داد که 6 روز ادامه داشت و در آن 290 تن از هر دو جانب کشته شدند. قبل از این در سال 2007 میلادی نیز 10 تن در اثر درگیری بین شیعان و سنی ها در منطقه بوشهره در کرم کشته و زخمی شدند. این دو جانب در سال 2008 میلادی در مری تفاهم نامه را امضا کردند که در آن گفته شده بود که هر گونه منازعه بر سر زمین در کرم از طریق جرگه ها حل و فصل خواهد شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشان می‌دهد.
کارن دکر شارژ دافر امریکا برای افغانستان میگوید که آموزش و پرورش حق اساسی همه انسان هاست، اما متاسفانه افغانستان در شرایط قرار دارد که نیمه از جامعه آن از حقوق انسانی خود محرومند. خانم دکر در بیانیه گفته که فراهم شدن زمینه تحصیل برای زنان و دختران افغان یک امر ضروری و حیاتی است. با این حال دختران محروم از آموزش و تحصیل و فعالان آموزش با ابراز نگرانی از ادامه ممنوعیت طالبان بر آموزش زنان و دختران در افغانستان میگویند که آنها خواستار کارهای عملی در این بخش هستند. همکارم خجسته کویری با جزئیات بیشتر.
کرن دیگر شارژ دافیر امریکا برای افغانستان میگوید که این کشور و همکارانش به ویژه قطر تلاش میکنند تا زمینه تحصیل را برای زنان و دختران افغان فراهم کنند. خانم دیگر روز چهارشنبه چهارم میزان در بیانیه هرچند در این زمینه جزئیات بیشتر نداده، اما از سفرش به نیویورک و نشستهایی به گفته او موثری در مورد حمایت از زنان افغان یاد کرده و افزوده که افغانستان در این روزها در محور بحث‌های بین المللی قرار دارد. خانم دیگر میافزاید:
آموزش یک حق اساسی برای همه انسان هاست، اما متاسفانه افغانستان در شرایطی قرار دارد که نیمی از جامعه آن از حقوق انسانی خود محروم هستند و امریکا در کنار افغانهایی که از آموزش محروم هستند می ایستد.
او تاکید کرد که فراهم کردن فرصتهای آموزشی برای زنان و دختران افغان امر ضروری و حیاتی است و بدون مشارکت فعال زنان در بخش‌های مختلف افغانستان نمی‌تواند پیشرفت کند. اما دانش آموزان و دانشجویان دختر که در 3 سال گذشته از آموزش و تحصیل از سوی طالبان محروم شدند، این اعلامیه‌ها و اظهارات را برای رسیدن دختران افغان به مکتب و پوهنتون بسندن نمی‌دانند. یک دانش آموز دختر محروم از آموزش بالاتر از صنف ششم که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
متأسفانه ماندن دروازه های مکاتب دختران را از لحاظ تحصیلی و تعلیمی بسیار متضرر ساخته، چون فقط با تحصیل و تعلیم میتوان که یک فرد پیشرفت کرد، ترقی کرد و حتی یک ملت ترقی نمود. متاسفانه اگر این موضوع ادامه داشته باشه، بیشتر به ضرر دخترها و تمام افغانستان تبدیل خواهد شد، چون ما در آینده نسل تحصیل یافته و باسواد نخواهد داشتیم و باز افغانستان به یک دوره تاریک خود میره و تنها صحبت در این مورد کافی نیست.
سپوژمای دانشجوی پوهنزه طب پوهنتون طبی کابل که تحصیل تشنیمه تمام باقی مانده در این مورد میگوید:
آنجایی که در پیشرفت و رفاه یک کشور زنان و مردان و کشور سهم مساوی خود را دارند، پس وقتی که یک قشر بزرگ جامعه در خانه شیشته باشه، حق تعلیم، کار و تحصیل نداشته باشه، پس پیشرفت و کشور هم ممکن نیست. متاسفانه در این 3 سال در جلسات مختلف از این موضوع یادآوری شده و همچنان مقامات بلندپایه کشورهای مختلف راجع به بسته بودن مکاتب با پانتونهای دختران صحبت هایی داشتند، ولی متاسفانه تا حالا هیچ سخن از هیچ شخص جنبه عملی را به خود نگرفتند.
از سوی هم فضل هادی وزین، فعال حق آموزش، بر رادیو آزادی گفت: نه تنها آمریکا و شرکای آن، بلکه افغان ها نیز مسئول فراهم آوری فرصت آموزش به دخترانشانند.
آمریکا در با وجود آمدن وضعیت کنونی در افغانستان نقش دارد. بنان ایالات متحده آمریکا باید با شرکای منطقوی خود تلاش بکند تا زمینه های درس و تحصیل برای دختران در افغانستان مساعد شود. اما نقطه مهم این است که مردم افغانستان مسئولیت دارند تا خود برای زمینه سازی برای تحصیل دخترانشان سعی تلاش بکنند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در دسامبر سال 2022 نیز دختران را از رفتن به پوهنتون منع کردند. با این حال با گذشت بیش از 3 سال طالبان همواره گفتند که برای بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف ایجاد طرز العمل و منتظر فرمان رهبرشان هستند. با وجود این که طالبان مدعی‌اند حقوق همه دختران و زنان را بر اساس شریعت اسلام تأمین کرده است، اما اخیراً حتی بر صدا و چهره زنان محدودیت وضع کردند، آنچه که نقض شدید حقوق زنان در داخل و بیرون از افغانستان خوانده می‌شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان، همین کمک که میرسد به ما مردم غریب هیچ نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.